وحدت است. زمانی که الان آقای حسین حسن نصرالله در واقع شهید وحدت است، ایشون شیعه است ولی که برای برادران اهل سنت در کرار باختری شهید شده، جاجارانش به خاطر اونها هستن. 11 ماه هست تحمل جنگ کردن به خاطر برادرانش، و این هم باز الگوی برادری اسلامی و وحدت. لذا میراث سید حسن نصرالله متعدد هست، بسیار هست.
به تحقیق همین گونه است. جناب دکتر ترقی، من اوایل شهریور ماه همین امسال بود که افتخار همکلامی با شما رو داشتم. محور آن صحبت در حقیقت مسئله طوفان الاقصا و جناب آقای قنادباشی بزرگوار، عذرخواهی میکنم، محور آن صحبت درباره طوفان الاقصا بود. آنجا جمله ای از شما شنیدیم که البته در قالب گفتگو با دیگر مهمانان هم با ذکر نام شما از آن جمله استفاده کردیم، و شما به این مسئله اشاره کردید که بعد از گذشت 9 ماه از حماسه طوفان الاقصا، امروز جهان نشانه های تغییر رو در حوزه این نظم نوین جهان شاهد هستش. به اعتقاد شما این عمل ددمنشانه ای که رژیم اشغالگر قدس، این رژیم کودک‌کش در به شهادت رساندن رهبر حزب الله داشته، به دلیل این ترس و واهمه ای بوده که اربابان او در حقیقت در قالب این تغییر نظام قدرت به او این رو دیکته کرده بودن که در نهایت دست به چنین عمل بزدلانه ای در راستای ترور رهبر حزب الله بزنه؟
بله، ببینید، از یه طرف جنگ بعضی محدودش میکنن به جنگ اسرائیل و رژیم صهیونیستی و لبنان، حالا که در واقع یک جنگ جهانی است. پشت صحنه، همونطور که شما اشاره کردید، پشت صحنه این ترور قدرت‌های آمریکا هستن، انگلستان هست، فرانسه هست، و اینها به نمایندگی از اونها دارن مقابله میکنن و به حضور تو اشارت که ضربه وارد میکنن به حزب اللهی که به طور ناگفته نمایندگی میکنه نخبگان جهان را، نمایندگی میکنه ملتهای اسلامی را. و البته نشانه های اون تغییری که الان اشاره کردید روشن شده. همین یه هفته پیش اگر ما برفتیم در میرفتیم داخل مجمع عمومی سازمان ملل، 124 کشور جهان رأی دادن به خطنامه ای که هشدار میداد به رژیم صهیونیستی که ظرف یک سال سرزمین های اشغالی را ازش خارج بشه، و این یعنی یک تحول بسیار مهم، یک دستاورد بسیار مهم. هیچگاه طی این 76 سال چنین خطنامه از سازمان ملل صادر نشده که 724 کشور جهان رأی مثبت بدن به خطنامه که هشدار میده شما باید از اینجا سرزمین های اشغالی را رها کنید و بیرون برید، و این یعنی یک تحول مهم. حتی فرانسوی ها که در ظاهر و در علن دفاع میکنه از رژیم صهیونیستی، در اینجا رأی مثبت دادن. چرا؟ چون ترس از مردمشون، چون در داخل فرانسه احزاب بسیار قوی وجود داره، آقای مکرون از اینها واهمه داره و اینها پایگاه مردمی دارن. لذا به حضور تو هر شاید که ایشون هم، یعنی فرانسه هم به این خطنامه رأی مثبت داد، و این بسیار چون ما کلا در سازمان ملل 194 کشور عضو بیشتر نیستن، کل کشور جهان همین حدود 194 کشور هست که عضو سازمان ملل هستن، به جز چند تای دیگه ای که خیلی ذره‌بینی و جزیره کوچک هستن. از 194 کشور 124 کشور این چنین رأی را میدن، و این نشون دهنده یک تغییراتی است که داره در واقع در جهان اتفاق میفته. این نشانه های روشنش برای کسانی که دارن پژوهش میکنن و تحولات آینده رو بررسی میکنن.
درود بر شما. فصل دیگر از عرایضم رو در قالب طرح پرسش به فرازی از پیام مقام معظم رهبری، پیام تسلیتی که در پس این زایه تلخ حضرت آقا قلمی کردن، جایی که ایشان معظم الله تاکید داشتن که سید مقاومت یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بود. خب وقتی ما در مواجهه با یک مکتب یا مؤلفه‌ای مانند مکتب در حقیقت همراه میشیم، آنچنان که در پیشینه این نظام مقدس جمهوری اسلامی عزیز مکتب به حسینی یا حماسه حسینی رو داریم، حال اینجا که ما داریم دیگه محور مقاومت رو به گستره یک مکتب، یعنی مکتب مقاومت تعبیر میکنیم، آنچه که بعد از این در پیش رو وجود داره، چه برای کشورهایی که در این محور دارن تعریف میشن، چه اگر میخوای نگاهتون رو صرفا بر جمهوری اسلامی ایران قرار بدید، یا اصلا آنچه که در نظر و منظر آزادی خواهان و حق طلبان جهانی است؟
بله، ببینید، واقعیت این است که ببینید، اگر ما از افراد شروع کنیم، افرادی که میخوان در واقع در صحنه سیاسی نقش‌آفرینی کنند، در زندگی خودشون یک موضع درست و زندگی درستی انتخاب کنند. مکتب زمانی مطرح میشه که احساس نیاز بشه که ما یک راهی را میخوایم که باش زندگی کنیم، با اون راه در رهرویش به اهدافمون برسیم. در اصل سیاسی این ره برای راه منطبق با موازین عقیدتی ما قرآن باشه، موازین راهی باشه که مثلا تأیید شده باشه. در اینجا با توجه به اینکه انواع و اقسام برداشت ها از اسلام ممکنه صورت بگیره، انواع و اقسام ها نگرش ها نسبت به زندگی ممکنه وجود داشته باشه، اینجا نیاز به مکتب رو همه احساس میکنن. اینجا در واقع یک آقای حسن نصرالله که صحبت از مکتبه، اینکه شما هر کس میتونه خودش رو متفق بده، بین در عرصه سیاسی خودش رو متفق بده، بین آیا در این عرصه اگر مردمی عمل کرده ما باید مردمی عمل کنیم، اگر او به وجود شو هشوت که بخشی از زندگیش رو واقعا فدای دیگران کرده، فدای اسلام کرده، ما همینطور فداکاری کنیم، اگر او به وجود مظلومین اهمیت میداده اهمیت بده. لذا اگر ما مکتب که شد، یعنی در واقع یک نشانه راه، یک چراغ راه، یک مثلا چارچوبی که ما بر اساسش میتونیم حرکت بکنیم و مطمئنیم که راه سعادت هست. این معنی این هست، اونم مکتبی که در عصر ما با توجه به این همه به اصطلاح مراکزی که دارن انتشار میدن انواع ایسم ها را، انواع گرایش ها را، انواع انحرافات را، و بشر شما ببینید در اروپا هست که شیطان پرستی بخشی انحراف بشر کجا میرسه، بعضی به پوچ گرایی میرسن، برخی این گرایش های مختلف خرافی جامعه، همین در اروپا شما میدید فال گرفتن و فال قهوه و فال های دیگه، طالبینی ها میتونه خط مش یک فرد و یک مهندس را تعیین کنه، یک دکتر را تعیین، خیلی عجیبه. ولی که در اصل ما میگیم مکتب یعنی رها میشیم از این خرافات، از این طالبینی ها، از این شیطان پرستی ها، از ما اسما و گرایشات الی ماشاءالله که متاسفانه بعضی هم در جامعه ما رسیده و برخی با در واقع گمراه شدن، راه رو گم کردن. و این در واقع وقتی ما به آقای سید حسن نصرالله میرسیم میبینه شون به فال معتقد نیست، به طالبینی معتقد نیست، به موضوعات پوچگرا نیست. همین واقعیت های امروز میتونه یک زندگی معنادار با توجه به اهداف عالیه انسانی حرکت بکنه که مورد محبوبیت
اتفاقا همین جان. اهداف عالیه انسانی جناب دکتر قنادباشی بزرگ با ما به شدت چه در قالب خوانش هایی که در همین چند ساعت از پیام های رهبران، مسئولان، متولیان عرض کردم در کشور خودمون یا دیگر کشورها که منتشر شده، چه در رسانه های رسمی خودمون، چه رسانه های بین الملل، اصلا در نگاهی وسیع‌تر آنچه که ساحت رسانه داره اون رو بازتاب میده، یعنی آحاد مردمی که شاید به شکل مستقیم نه در به قول معروف میان نیروهای حزب الله و نیروهای رسمی در حقیقت حضور داشتن، در اقصی نقاط ایران عزیز در شهرهای مختلف بیرون اومدن و در راستای حمایت از همان مکتب مقاومت، ایثار و شهادت، این بار شهیدی از جنس و نام حزب الله سید حسن نصرالله، چنین به این آرمان رو برای حفظ تعالی و تجلی بیشتر، منظورم آرمان مقاومت هست، باید چگونه به زبان و بیان بنشینیم که اتفاق هرچند بسیار تلخ، بسیار سنگین، اتفاقهای مانند شهادت رهبر حزب الله باعث خدشه وارد شدن به این آرمان، یعنی آرمان مقاومت نشود.
بله ببینید، البته ما در تاریخ اسلام و تاریخ منطقه الگوهای بسیاری داریم که شهادت اونها اتفاقا باعث توجه بیشتر به وجود تو هرشوت پر رونق‌تر شدن راهشون شده، و ما الان هم دغدغه همه کسانی که دوستدار ایشون هست این هست، یکی غم و اندوه ناشی از دست دادن ایشون، یکی این که راه ایشون کند نشه، متوقف نشه و همچنان پر رونق بمونه. اینجا میشه گفت عزم، یعنی پتانسیلی های زیادی وجود داره که راه تقویت میکنه. ما همه ماها علاقمند هستیم که درست زندگی کنیم، راه رستگاری، راه درست، یک انسان کاملی باشیم. همانی که میبینیم الگو ارائه میشه، الگوها خیلی کمک میکنن. شما الگوها یعنی کار را ساده میکنن. ما نمیتونیم دائما مرحله به مرحله به ماموزه ها مراجعه کنیم، اما یک الگو میتونه به راحتی ما را در یه مسیری قرار بده که خود به خود بخشی از زحمات کم کاهش پیدا میکنه در یافتن راه رستگاری و درست. و واقعا ایشون همینطور هست، یعنی نه که ما مسیر ایشون رو میبینیم، دوستان ایشون رو میبینیم، فضایی که اینها ایجاد کردن، یه رودخانه و بستری که اینها راه انداختن، در حالی که در این رودخانه قرار میگیریم، خود به خود بخشی از زحمات ما کاهش پیدا میکنه و در مسیر درست و اینکه یک انسان کاملی باشیم، یک انسانی فقط در خود فرو رفته، انسانی که دنیای سرمایه‌داری میخواد بسازه که فقط من درش مطرح است، لباس من، ماشین من، خانه من، اینها همه فراموش بشه، یعنی به جاش مسئله ما بیاد، ما امت ما، زندگی ما. و جالبی که در دعاهمون، دعایی هم که ما میکنیم و در نماز به خود اول که دعا میکنیم که اهدنا الصراط المستقیم، میگیم خدای ما را به راه راست، نه من را، ما را به راه راست هدایت کن. یعنی در واقع یک جمعی فکر کردن، جمعی فکر کردن است که بشر را نجات میده و رهایی میده از این منیت هایی که الان شما میدید دنیای سرمایه‌داری فرور. اصلا سرمایه‌داری کارش این است که منها را و در واقع خودپرستی را جایگزین خداپرستی کنه. همه چیز نوبت من، ماشین من، خانه من، رنگ لباس من، وجهه بیرونی من، محبوبیت من، همه اینها میشه یک بت برای یک فرد. اما این بت ها زمانی فرو میریزه که انسان یک الگویی را انتخاب کنه که این منیت را گذاشته کنار، محبوبیت را مهم نیست براش، مهم این هست که راه درست را بره. اگر راه را درست رفت، همه اونها حاصل میشه، هم محبوبیت حاصل میشه، هم زندگی تامین میشه. لذا در واقع الگوها خیلی کمک میکنن و ایشون در واقع یک الگوی بسیار خوب زندگی در عصر امروزی است که دنیای سرمایه‌داری در صدد در واقع دست‌اندازی بهش و سوار شدن بر ملت هاست.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر قنات باشی. عرایض من به پایان رسید، در تکمیل فرمایشاتون اگر نکته برای جمع‌بندی هست میشنویم.
سوالات شما بسیار منو در واقع لذت بردم از سوالاتتون، بسیار سوالات بسیار خوبی و مرتبایی رو مطرح کردید واقعا. و ان شاءالله که خدا رو شما رو حفظ کنه، دوستان و همکاران شما رو، و لذت بردم. اگر چه من نتوانستم پاسخ لازم رو بدم، ولی
اختیار دارید. مثل همیشه نگاه دقیق و زبان عمیق و نگرش بسیط بود و بی نهایت از شما سپاسگزارم. وقتتون به میل باشه. ملتمس دعای خیرتون. همراه همکلام بودیم با جناب دکتر جعفر قنات باشی از کارشناسان ارشد منطقه.
سلامت باشین. سلام موفق.
بسم الله اندازم تا
السلام على أبناء أمتنا الإسلامية في جميع أرجاء العالم، والسلام على المجاهدين المقاومين الصامدين في لبنان وفلسطين.
أيها الأحبة، أيها الكرام، يا أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس، السلام عليكم.
بعد الانتصار الهائل العظيم لحزب الله في لبنان وما جره على استراتيجية السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط من زلزال مدمر، هرع شياطين الاستكبار لمعالجة هزيمتهم وترميم اندحارهم.
نحن اليوم نحتفل بنصر إلهي تاريخي استراتيجي كبير، وكيف يمكن لعقل بشري أن يتصور أن 4000 من أبنائكم المقاومين اللبنانيين وقفوا 23 يوما في أرض مكشوفة للسماء وأمام أقوى سلاح جو في منطقة الشرق الأوسط، كيف يمكن لهذه الثلة من المجاهدين أن تهزم هذا الجيش؟ إلا بنصر من الله وعون من الله وتأييد من الله سبحانه وتعالى.
إن المهزومين كما يبذلون اليوم الجهود للحفاظ على بقاء الجسد المتداعي للنظام الصهيوني يبذلون جهودا مضاعفة لإنزال ضربة بحزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان. ليعلم الجميع أن المقاومة اللبنانية ببركة جهادها وشجاعتها ودماء أبنائها المسفوكة ظلما وعدوانا تعيش في قلوب الأمة الإسلامية، والشعب اللبناني وأكثر الساسة اللبنانيين يفخرون بحزب الله. ومن المؤكد أن كل محاولة لمواجهة هذه الفئة المؤمنة المضحية سواء من الصهاينة أو من المأجورين الأدلاء للشيطان الأكبر سوف تواجه برد فعل العالم الإسلامي والعربي، خاصة الشباب الغيارى للمقاومة.
قدم سلاحك. هذه التجربة تجربة المقاومة التي يجب أن تنقل إلى العالم، المقاومة التقية المتوكلة العاشقة العارفة، هي المقاومة أيضا العالمة العاقلة المخططة المخططة المدربة المجهزة.
نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
در هفتمین بخش از میزبانی مهمانان عالی مقامی که در برنامه آغاز نصرالله، برنامه که در حال شنیدنش هستید، با شما عزیزان قرار است قسمت بکنیم، میزبان صدای گرم جناب دکتر هادی رحمانی ساعد از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی هستیم. جناب دکتر عرض ارادت، شب خیر من رو پذیرا باشید. به آغاز نصرالله این برنامه خوش آمدید و تسلیت میگم شهادت رهبر حزب الله رو.
سلام علیکم، بنده هم تسلیت عرض میکنم خدمت شما های فرخی عزیز و شنوندگان عزیز.
خرمی هستم آقای دکتر، خدمت شما عرض کنم. نمیدانم به خاطر دارید یا نه، البته که این قضیه مربوط به بیش از یک سال پیشه، در شبکه رادیویی گفتگو، دیگر شبکه رادیویی که این برنامه رو داره پخش میکنه، من گفتگویی با شما داشتم در راستای مفهوم و مؤلفه‌های امنیت در حوزه گفتمان ایران اسلامی. من از زلف آن گفتگو میخوام رشته ای رو به عاریت بگیرم و به زلف نگرشی که در پیام مقام معظم رهبری، در فصلی از پیام تسلیت مقام معظم رهبری بعد از شهادت سید حسن نصرالله بهش ارجاع اشارت شد، یعنی آنکه رهبر حزب الله لبنان یک فرد نبود، یک راه و مکتب بود، در حقیقت شما رو خطاب قرار بدم. وقتی ما در مورد مکتب صحبت میکنیم، خب قطعا دارای یک گفتمانی است و کیست که نداند محور مقاومت یا مکتب مقاومت استوار به نیروهای انسانی و همین مردمی است که در این مسیر دارن گام برمی‌دارن، مسیر حق طلبی، آزادی خواهی و نظری از این دست. امروز، دقیقاً همین امروز، بعد از ضایعه تلخ و فقدان شهادت سید حسن نصرالله رضوان الله علیه، اگر درباره مؤلفه های مردمی در ساحت نضج هر چه بیشتر و گسترش مفهوم مکتب مقاومت بخوایم صحبت کنیم، باید از چه مواردی صحبت بکنیم؟ رسالت من فرد چیست؟
به وجودتون که این که گفته می شود یه مکتب است، یعنی نمیشه امثال سید حسن نصرالله، امثال شهید سلیمانی عزیز رو در قالب یک بُعد تحلیل کرد.
بله.
اینها شامل ابعاد مختلفی هستن شخصیتاشون، یعنی همونطوری که شهید در واقع شهید ما یک طرفش در واقع بحث مبارزه در میدان با رژیم صهیونیستی هست، همچنان یک عنصر اخلاقی بارز هست، همچنان یک پدر یک خانواده هست، همچنان یک مبارز در راه حق است. بعد جنبه های مختلفی که از یک در واقع فرد مکتبی میشه سراغ گرفت. در واقع این که گفته میشود اینها یک مکتب هستن، یعنی که اگر انسان بخواهد در ساحت یک انسان امروزی در قالب یک جهادگر فی سبیل الله بخواهد مثالی بزنه، میتونه اینها رو مثال بزنه که توی جنبه های مختلف و ابعاد مختلف شخصیتیشون در قبال جامعه خودشون، در قبال امت اسلامی، در قبال اون وظایف فردی و انسانیشون چه کارهایی میتونستن بکنن. خب الان که حالا شهید ما، شهید سید مقاومت به شهادت رسیدن، شاید خیلی از جنبه ها در قالب نوشته ها، در قالب کلیپ ها و مستندات ها الان داره منتشر میشه تو شبکه های مختلف ما. خب این جنبه ها رو اگه بهش دقت کنیم میبینیم، به عنوان مثال ساحتی در شهید ما میبینیم که ایشون همزمان دارن یک جبهه میدانی رزمی رو دارن هدایت میکنن، از طرفی برای امت اسلامی دارن ختمشایی رو یا مباحث رو مطرح میکنن، از طرفی دارن به عنوان یک عنصر ملی در قالب یک کشور و دولت به اسم لبنان دارن فعالیت
بله،
میکنن.
بله.
این همه این ساعت ها رو وقتی جمع کنیم یک نشانه میرسیم به اون عنصر مکتبی ایشون. یعنی اگر ما همه این ابعاد بیان جمع کنیم، یک مکتبی رو به ما نشون میده، یک راه و یک نقشه ای رو به ما نشون میده که از ابعاد مختلف در واقع شخصیت این بزرگان میشه. بنابراین اون بحثی که ما در مورد مکتب میکنیم در واقع توجه به ابعاد مختلف شخصیتی این بزرگواران هست در ساحت‌ها و ابعاد مختلف زندگی اینها، در حوزه مبارزه، در حوزه جهاد، در حوزه وظایف ذاتی و دینیشون، در حوزه شخصیت فردیشون و عناصر مختلفی که ما شاهد در واقع بروز اونها هست.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم بابت این تلیه کلام. حال برسیم به محور یا نگرش تبیینی که ما در قالب افتخار همکلامی با مهمانانی که در این برنامه مصدق اوقات آنها شدیم و زاویه دید آنها به تبیین مؤلفه مقاومت بعد از این اتفاق تلخ پرداختیم، مسئله رو با شما هم قسمت بکنم. جناب دکتر رحمانی ساید عزیز، وقتی ما درباره نگرش تبیینی خاصه با مسئله مقاومت صحبت می‌کنیم، خب قطعاً که ضایعه و فقدان و شهادت رهبر حزب الله بسیار بسیار سترگ و اثرگذار هست، اما به هر حال در نگاه کلان این خود یک جریانی است که مستمر بوده. به هر حال جناب سید حسن نصرالله پیش از او نیز شخصی در مقام رهبر حزب الله وجود داشته، بعد از او نیز خواهد بود، پس این مسیر ادامه خواهد داشت. امروز با نگرش تبیینی اگر که به مسئله مقاومت، چه محور مقاومت، چه آنچه که جنگ مستقیم حزب الله با رژیم قاسم صهیونیستی، اصلا اون هژمونی که به شکل کلی درباره طرد کردن و مطرود کردن رژیم اشغالگر قدس در ساحت همین جانفشانی های محور مقاومت ایجاد شده رو بخواید شما تبیین بکنید، به چه مواردی، چه در قالب تیتر، چه تشریحی که خواهید داشت اشاره خواهید فرمود؟
ازم بزرگتر یکی از در واقع جنبه های اصلی مقاومت ضد استکبار بودنش هست. یعنی حالا من یه خاطری رو تعریف کنم برای شنوندگان.
خواهش میکنم.
یکی از این کشورهایی که الان خب ما خیلی شاهد این روحیش هستیم ونزوئلا هست. یکی از مقامات این کشور در یک سفری بودن، در یک سفر کاری بودن که ما خدمتشون بودیم، وقتی آیه های از قرآن کریم در مورد این بحثه که ما مسلمانه در حوزه استکبار داریم بحث میکردیم با اینها، اینا میگفتن خب این همون چیزی که ما بهش میگیم ضد امپریالیست. یعنی اونها هم والا تو روحیات خودشون، تو این فضای خودشون به همین موارد به عنوان امپریالیست نگاه میکردن.
بله بله.
در واقع این مقاومت وقتی میگیم یک چیز جهانی داره، جنبه جهانی داره. هیچ کسی حاضر نیست که
زیر بار ظلم بره. حالا تو جنبه‌های مختلفش که حالا یه بحثش حوزه نژاد پرستی هست، یک بحثش حوزه اقتصادی هست، یک بخش حوزه سیاسی هست و جنبه‌های مختلفی که مقاومت در معنای آنها در واقع فهم می‌شود. بنابراین یکی از حوزه‌های اصلی مقاومت مقابله با زیادی خواهی و هژمونی است به عنوان کلش، یعنی عدم تعریف سلطه در قاموس انسان‌ها، در قاموس جوامع. این یکی از بروزهای اصلی در واقع مقاومته. به همین واسطه است که ما در حوزه مقاومت در واقع میگیم دیگه اینجا مسئله دین نیست به معنی که مثلا یک عده مسلمان شیعه باشه.
بله.
ما در این حوادث میبینید کسانی که قرار بودن در اون عملیاتی که انجام داد در واقع رژیم سنس در حوزه پیجرها، بعد از اون شما دیدید کسانی که راهی شدن به بیمارستان ها برای اینکه خون بدن به این افراد، بخش زیادشون غیر مسلمان های لبنان بودن، کسانی بودن که اصولا مسئله مقاومت به تعریف دینیش به اون معنایی که بعضیا تعبیر میکنن در واقع در اینها نبود.
درود.
مسئله اون بود که افرادی را اینها در واقع ستایش میکردن که در مقابل یک ظلم ایستادگی کردن. امروز این معنا از مقاومت معنی بارزی است که الان در حوزه کشورهای مختلف و در واقع آزادگان جهان خیلی معنادار هست و فرقی هم نمی‌کنه از کدوم کشور باشند. در همین سخنرانی ها سازمان ملل ما توی چند روزه مشاهده بودیم که خیلی از کشورهای اروپایی که به ظاهر باید از رژیم سنسی حمایت بکنن در سخنرانی هاشون خیلی مقابله میکنن. نمونه بارزش در واقع اون مسئول بلندپایه فنلاندی بود که با عصبانی خودش و با کوبیدن دستش روی در واقع اون تریبون نشون داد و بعد به آقای نتانیاهو گفت که باید نگردید. بنابراین من به عنوان شاخصه بارز میتونم به این بعد ظلم ستیزی و هژمونی ستیزی مقاومت به عنوان یک نماد جهانی.
اتفاقا مؤلفه بسیار بسیار جذابی هم بود و قابلیت پرداخت به تفصیل در انشالله گفتگوهای آتی. اما بابت زمانی که در اختیار این برنامه قرار دادی جناب دکتر، بی نهایت از شما سپاسگزارم، آرزوی توفیق دارم و ملتمس دعای خیر شما.
موفق باشید. شب شما
مانا باشید. به مهر و برقرار به نام همراه بودیم با جناب دکتر هادی رحمانی ساید از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی. اما سری بزنیم به فصل همراهی شما به برنامه آغاز نصرالله، پیامک های گرمتون که به سامانی 3955 ارسال کرد. از شما درخواست کرده بودیم که برای ما بفرستید بعد از شنیدن یا مواجهه با نام رژیم جعلی، رژیم کودک کش صهیونیستی، آن واژه یا جمله‌ای که در ذهنتان نقش می‌بنده چیست؟ و شما هم لطف کردید و به این سامانی پیامکی 3955 برای ما ارسال کردید. اما جناب آقای خدمت شما عرض بکنم که نام خودشون نفرستادن. 913-7084 نوشتن که حزب الله زنده است و به هیچ تردیدی در آینده نزدیک شاهد رسوا شدن دست آمریکا و سگ دست نشانده او اسرائیل خواهیم بود به امید پیروزی جبهه اسلام. بزرگوار دیگری جناب آقای بیژن از شهر قدس هم برای ما نوشتن که شهادت زیباترین و سزاوارترین پاداش حق طلبی نصرالله بود و مسببان شهادت او خیلی زود به اسخای میکنم به مجازات عمل خود خواهند رسید. بزرگوار نازنین دیگر که نام خودشون ننوشتن اما نوشتن از تبریز عزیز به ما پیام میدن هم نوشتن نتانیاهو شیطان مجسم است که برای انتقام از بشریت و به ویژه مسلمانان روبروی آنها قد راست کرده اما هنوز قدرت اسلام را ندیده. 58 دقیقه ساعت 22 رو در شامگاه هفتم مهر ماه پشت سر گذاشتیم با برنامه آغاز نصرالله. افتخار همراهی با شما رو داریم. بزرگوار نازنینی که میزبان صدای گرم ایشان هستیم جناب آقای دکتر معلایی مدرس محترم دانشگاه هستند.